یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشان، قصه های آشنا.
زنان عصیانگر. قسمت 21. رضا مثل مار زخمی در روز یکی دو نوبت به خونه سر می زد. سر کوچه رو زیر نظر می گرفت. به اهالی مشخصات طاهر رو می داد و از اونا می پرسید که این طرف ها پیداش نشده؟ گلاب چون اسیری در زندان اجازه خروج از اتاق نداشت. رضا پرکارتر از همیشه بارهایی رو هم که برای مسیرهای طولانی بود قبول می کرد. احساس عجیبی آزارش میداد. عجله خاص با فشار به جلو میروندش. اونقدر با شتاب که میپنداش به زودی به زمین میخوره. با وجود این باز دست از تلاش نمیکشید. بدتر از همه احساس ناامنی میکرد. گلاب که به دستشویی میرفت از پشت پنجره زیر نظرش میگرفت. بر که میگشت میرفت در خونه رو باز میکرد و نگاهی به کوچه مینداخت. این مواقع فاطمه احساس بدی داشت. حساسیت و توجه رضا رو به گلاب به حساب علاقه می گذاشت. میزان محبتی که به معصوم ابراز می کرد به حساب احترامی که براش قائل بود. اما خودش رو اضافی ترین موجود اون خونه می دید که گویی هرچه زمان بیشتر پیش می رفت این مسئله جدی تر می شد. خشم و تنفر شدیدی نسبت به رضا در قلبش احساس می کرد، به طوری که گاهی علی‌رغم میلش اونو آشکار می ساخت. با این همه گلاب تنها ترین و غمگین ترین عضو خونه بود. رضا اجازه نمیداد مشکوب را به خونه بیاد و اگر هم برای کاری دم در خونه می اومد از همون جلوی در باید دست به سرش می کردن. بی خبری از یوسف عذابش میداد. بی اشتها شده بود. چهره زرد و رنجورش معصومه را آزار میدید. سینی غذا را جلوی گلاب میذاشت و کمی با فاصله از وی می نشست و نگاهش می کرد. گلاب خیلی از او دور نبود. جوانی خودش بود. همین سن و سالو داشت که زن رضا شد. اونم با چه عشقی. بین اون همه دختر که براش سر و دست میشکستن خیلی شانس آورد که رضا اونو انتخاب کرد. از جا برخاست که بره. زیر چشمی نگاهی به پنجره اتاق فاطمه انداخت. خبری نبود. قبل از اون که دستگیره در رو بفشاره گفت فردا میرم ملاقات مشکبرا. مریضه. سفارشی؟ امانتی داری بده تا ببرم. از اتاق بیرون رفت و در را قفل کرد. گلاب دو زانو نشست و به دیوار تکیه داد. کاش او هم میتونست همراه معصومه بره و یه بار دیگه پشت دار قالی پیرزن بشینه و با یوسف ببافه. حرف معصومه رو دوباره مرور کرد. سفارشی؟ امانتی؟ از این حرف منظور داشت بی هوا چیزی گفت. شاید هم متلک انداخت. دست برد به لباس دیرش و کاغذی رو که چند روز پیش نوشته بود لمس کرد. چقدر دلش میخواست این نامه رو به یوسف برسونه. تا یه کاغذ رو گشود و زیر نوشته ها اضافه کرد. خواهم ز خدایم که به دلخواه بمیرم. یعنی که تو را ببینم و آنگاه بمیرم. و نامه رو توی لباسش جا داد. نمیدونست تا وقتی به یوسف برسه چند شعر دیگه اضافه خواهد کرد. رضا برعکس چند روز قبل سرحال به خونه اومد. دستش پر بود از پاکت‌های میوه و خاربار. بچه‌ها که دیدن پدر عصبانی نیست دورش گرفتن و سر کوچیکی و بزرگی میوه‌ها دعواشون شد. رضا پاکت‌ها رو روی زمین گذاشت و معصومه رو صدا زد. بیا منو از دست این توله‌ها نجات بده. فاطمه زودتر از اتاق بیرون اومد و با تشر بچه‌ها رو دور کرد. پاکت‌ها رو به سمت آشپزخونه برد. رضا سراغ معصومه رو گرفت. فاطمه شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت طبق معمول سردرد و بهونه کرده و از صبح خوابیده. دوباره نطقش باز شده بود. اون یکی هم بهونه خوبی گیر آورده، آفتاب و سایه نمیخوره. من موندم با یه ایل بچه، همه یه طرف مهدی یه طرف. خودش کمه، به برادرش هم یاد میده. در همون حین گله گذاری میوه های سالم و درشت و هم توی پاکت دیگه میذاشت تا به اتاقش ببره. رضا بی توجه به حرفای فاطمه به اتاق معصومه رفت. معصومه با دستمالی که دور پیشونیش بسته بود و با چشمای نیمه باز به سختی لباشو تکون داد و سلام کرد. رضا بالای سرش نشست و دستشو روی پیشونی او گذاشت و گفت
چشم و چراغ این خونه ای، نبینم کم نوری.
معصومه سرشو تکون داد و گفت نور من بی جونه و رو به تاریکی. رضا موهای روی پیشونیشو عقب روند و گفت
با ما نمی سازی زن، تو که صبر و تحملت ضرب المثله، تو که با بدیای من و بی وفاییای من، نداریام، کج خلقیام ساختی، الان که تو چشم جا داری چرا دلخونم میکنی؟
عصمت با گریه به اتاق اومد، خودش رو سینه معصومه انداخت و گفت
فاطمه برا تو منو زد.
رضا بلند گفت
چرا بچه رو میزنی؟
صدای بلند فاطمه از آشپزخونه اومد.
یکی خورده باز میگه بده، کوف بخوره، بیا بگیر.
معصومه عصمت رو بوسید و گفت برو مادر، برو بگیر قربونت برم. رضا همونطور که به رفتن عصمت خیره بود پرسید
گلاب چی کار میکنه؟
معصومه گره دستمال رو محکمتر کرد و گفت
هیچی،
یک سر گریه میکنه، غذای درست و حسابی هم نمیخوره. رضا سرش رو تکون داد و گفت
نمیدونم چی کار کنم، خودم هم به این وضع راضی نیستم.
معصومه جواب داد تو شوهرشی، آقاشی، خیر و صلاحش رو میدونی، اما خب اونم غریبه، گناه داره، خدا رو خوش نمیاد، به یه امیدی پا به خونت گذاشته. در گفتن این جمله تردید داشت، اما میدونست شوهرش تازه از پای بساط بلند شده و سر حاله. به خودش جرأت داد و گفت یا اونطور که خدا راضی باشه رهاش کن، یا خواست ادامه بده که رضا از جا برخاست. دست به جیب برد، نخ سیگار رو به لب کشید و همونطور که از اتاق بیرون میرفت روشنش کرد. قدم زدن و موندنش توی حیاط به اندازه کشیدن یک نخ سیگار بود. به آشپزخونه اومد. فاطمه هنوز فرصت نکرده بود پاکت میوه‌های گلچین شده رو به اتاقش ببره. رضا بیخبر دست برد توی پاکت. درشترین و رسیده ترین هلو رو جدا کرد، زیر آب گرفت و تمیز شست. فاطمه لیوان چای رو همونطور که رضا دوستش لبالب پر کرد و به حال اون رفت و گفت
بیا اول چایی تو بخور تا خستگی در بره، بعد میوه.
هنوز حرفش تمام نشده بود که رضا بی توجه از کنارش رد شد و به سمت اتاق گلاب رفت. دستگیره رو فشرد، در قفل بود. لحظه مکس کرد. هرگز فکر نمی کرد روزی چنین رفتاری با گلاب بکنه. سرشو برگردوند و به فاطمه گفت
کلید دست کیه؟
فاطمه هاج و واج کلیدو از زیر گوشی تلفن برداشت و به دست رضا داد. گلاب وحشت زده از صدای او به سکنج تاریک اتاق پناه برد. سایه بلند و چارشونش در آستانه در ایستاد. چقدر این سایه براش آشنا بود. اون وقتا تو کارگاه گلنسا چندین بار دیده بود. اون موقع نمیدونست کیه، ولی حالا رضا در رو پشت سرش بست. دست برد به کلید برق و در همان حال گفت
چرا اتاق اینقدر تاریکه؟
برق که روشن شد گلاب چشماشو بست. به تاریکی عادت کرده بود و نور آزارش میداد. رضا هلو رو توی دست چرخوند. اون سوی اتاق روی لبه پنجره مشرف به اتاق فاطمه نشست و کوشید به چشمای گلاب نگاه نکنه. میترسید دوباره جادوشه و نتونه جذبه خودش رو حفظ کنه. هلو رو توی دست میچرخوند و گاه با پشت آستین لباسش پاک میکرد. در حالی که میکوشید تن صدرش رو محکم و رسا نگه داره گفت
اون روز خیلی عصبانی شدم. میخواستم درست و حسابی ادبت کنم. اما فکر کردم تو هم سن و سال زیادی نداری و هم چیزی از اخلاق و رفتار من نمیدونی.
نگاهش رو از فرش گرفت. با این همه به شدت از دیدن گلاب پرهیز میکرد. هنوز حرفاشو نزده و اتمام حجت نکرده بود. قبل از اینکه سرشه باید میگفت.
میگفت که زن او حق نداره بدون اجازش از خونه بیرون بره، بدون اجازه با کسی حرف بزنه، راه بره، غذا بخوره یا حتی نفس بکشه. بعد از این باید برای صحبت با اهل خونه هم اجازه بگیره. چشماش روی دیوارهای اتاق میچرخید. هلوی توی دستش مرتب دستمالی و آبلمبو شده بود و بالاخره با اشاره مختصر انگشت شست سوراخ شد و آب شتک زد توی چشم چپش. با پشت دست چشمش رو فشار داد. گلاب خندش گرفت. سرش رو پایین کرد تا رضا از خنده او عصبانی تر نشه. اما خنده ریز و نخودیش از چشم رضا دور نموند. با یه چشم نیمه باز چهره گلاب رو بعد از چند روز دید. لامصب قشنگتر شده بود. معصومه بی خود میگفت زرد و زار شده. خب درسته کمی لاغر شده. اما این لاغری صورتش رو دلچسب‌تر کرده. لبای برجسته و نیمه بازش رو ببین. وای دوباره سحر شد. جادو شد. این ساحره چه مکری داره؟ از برق چشماش می ترسید. شفافیت لبها که گیراتر شده بود عین خمره شراب بود. هرچه بیشتر می گذشت تأثیر گذارتر می شد. سر سوزنی تازگیشو که از دست نداده بود هیچ روز به روز جذابتر و دلفریبتر هم می شد. خب طبیعیه، تازه کودکی رو پشت سر گذاشته و بلوغ و جوانی رو تجربه می کرد. قبل از اینکه از خود بی خود چه زبون گردوند و با صدای لرزان گفت
دیگه توی این اتاق تاریک نمون، برو پیش معصومه ناخوشه.
از جا برخاست، هلو رو به طرفش دراز کرد. گلاب میخواست با یا نمیخواست حق رد کردن نداشت. از جا برخاست و با پاهایی که به سختی راه میرفتن جلو اومد. روبروی رضا ایستاد و خواست هلو رو بگیره، اما او دستش رو عقب کشید و سرش رو تکون داد و گفت
نه نمیدم، اول باید منو ببوسی تا بفهمم که قهر نیستی.
گلاب لبش رو گزید و سرش رو پایین انداخت. چطور میتونه صورت مردی رو ببوسه؟ رضا از عکس العمل گلاب تعجب نکرد. دستش رو برد زیر چونش و سرش رو بالا گرفت. خودش هلوی آب لمبو شده رو بوسید و همون قسمت رو روی لبهای گلاب گذاشت و گفت ببوس. گلاب به چشمه رضا نگاه کرد. این هم کار راحتی نبود. هلو رو با دست خودش گرفت. جایی بوسه گم شد اما رضا نفهمید. هلو رو گاز زد. لهیده بود با طعم میوه پخته. رضا به اینم راضی بود. به طرف در اتاق رفت و گفت بیا بیرون. فاطمه کنار بچه‌هاش مشغول پای کردن برنج بود. با دیدن گلاب که پشت سر رضا از اتاق بیرون اومد دوباره پرکینه شد. رضا به گلاب گفت برو آشپزخونه کمک فاطمه. بعدم خودش به حموم رفت. گلاب زیر چشمی نگاهی به فاطمه انداخت و رفت. ولی فاطمه حواسش به اون نبود. دونه های برنج رو هم بی توجه پس و پیش میکرد. فضله موش از دیدش پنهون موند و رفقاتی برنجای پاک شده. شرشر آب دوش که از حموم میومد اونو عصبی تر کرده بود. انگار مغز سرش با این صدا سوهانکشی میشد. تراش میخورد و تیغی برنده میساخت. اون شب گلاب تا صبح خوابش نرفت. مرتب دست میذاشت زیر پیراهنش تا کاغذ رو لمس کنه. آرزو میکرد کاش فردا این کاغذ به دست یوسف برسه. وای اگه برسه و انگشتای یوسف لمسش کنه و با چشمای مهربونشون رو بخونه. کاغذ رو صفر به سینه چسبون و در رویای مهالود ناشناخته ای فرو رفت. فردا مرتب کنار دست معصومه میچرخید. چند بار او تنها شد. خدا خدا میکرد دوباره پیشنهاد دیشب رو تکرار کنه. اما معصومه انگار یادش رفته بود. انگار نمیخواست به خونه مشکوب را بره. چیزی به زور نمونده بود و به زودی رضا پیداش میشد. خط و نشون کشیده بود کسی به خونه مشکوب را نره. معصومه رشته ها رو توی قابلمه ریخت و به گلاب گفت سه چهار تا کاسه توی سینی بذار. برای همسایه ها ببرم. خوب نیست، بوی آش بلند شده. فاطمه نگاهی به محتویات قابلمه انداخت و گفت این که یه وعده غذایی خودمون بیشتر نیست. معصومه بی توجه به حرف فاطمه مشغول هم زدن شد. کاسه رو پر کرد و به گلاب گفت سینی رو ببر توی حیاط تا من چادرم رو سرم کنم. گلاب نگاهی به معصومه انداخت که حرفی از امانت نمی زد. خودش هم جرأت نمی کرد چیزی بگه. معصومه در حال اشاره به سبد ظرفا گفت کاسه حلیمه خانومم بذار ببرم. امانت مردم رو باید به موقع پس داد.
گلاب مطمئن بود که او از گفتن کلمه امانت منظور داشت. زیر چشمی نظری به فاطمه انداخت که مشغول کشیدن آش برای خودش بود. یک لحظه از غفلت او استفاده کرد و کاغذ را از زیر لباسش برداشت و توی مشتش فشرد و سرگرم پیدا کردن کاسه از توی سبد شد. فاطمه همونطور که قاشق داغ آش رو جلوی دهان گرفته بود و فوت میکرد گفت: زحمت نکش، دیروز دخترش اومد برد. مشتش عرق کرده بود. نمیدونست از ترس فاطمه بود یا هیجان درونش. میترسید نوشته هاش پاک شه. سینی رو به دست گرفت و به حیاط رفت. لبه سینی به کاغذ توی مشتش فشار می آورد و خیسی کف دستش بیشتر مچلش می کرد. معصومه چادر رو به دندون گرفت و با صدای آهسته‌ای گفت: بذار توی سینی. کاغذ مچاله شده از دست گلاب قل خورد توی سینی و چکه‌های آش آلودش کرد. معصومه پوزخندی زد و به سرعت از خونه بیرون رفت و گلاب به این فکر افتاد که نکنه یوسف نامه اونو با تکه آشغال اشتباه بگیره و نخونه. یوسف در خونه رو باز کرد. دل خوشی از خانواده رضا نداشت. همین زناش بودن که زیرا به گلاب زدن. کاسه ای رو که معصومه جلوش گرفت برداشت، تشکر سردی کرد و خواست در رو ببنده که معصومه به کاغذ کثیف و مچاله شده اشاره کرد و گفت: اینم مال شماست. یوسف کاسه آش رو توی سینی گذاشت و گفت:
به احترام کسی دیگه جوابتو نمیدم.
معصومه قبل از اینکه اون در رو ببنده پاشو لای در گذاشت و گفت: قرار نیست جواب منو بدی، جواب هر کی این کاغذو فرستاده بده. یوسف به یک بار شوکه شد، اما انگار انتظار این لحظه رو داشت که بدون مکس کاغذو برداشت. معصومه گفت: کاستم بردار، میخوام برم، سرد شدن. یوسف زغ زده گفت:
میخوای کمکت کنم؟ سنگین آبجی بده به من.
معصومه در حال رفتن گفت: مشکبرا رو سلام برسون. یوسف کاسه آش روی زمین گذاشت و به در بسته تکیه داد و کاغذ مرطوب و آشمالی شده رو گشود. خط کج و معوج گلاب و میشناخت. مثل همیشه پر بود از غلط املایی. از نوشتهاش غرق اندوه شد. دلش میخواست میتونست کاری بکنه، اما هنوز زود بود. باید برای گلاب مینوشت لازمه یک کم دیگه صبر کنه، چون به زودی کارا درست میشه و اگه برنامه‌ای که در سرش میپرورون به هم نریزه، در یک صبح سحر بی هیاهو و آروم با هم از این شهر بیرون میرن. با وجود این در دل به جرأت و جسارت گلاب آفرین میگفت. شیطون بلا مرده نامه رو به دست حووش داده تا برام بیاره. عجب سر نترسی داره. وای که چقدر دلش تنگ شده بود برای رقص انگشتای توپل سفیدش روی تارهای چنگ قالی، برای صدای دلنشینش وقتی شعر بافت نقشه قالی رو میخوند و زیرکانه وی رو زیر نظر داشت که ناشیانه و یکی درمیون گره میزد و خودشو آروم و خزنده به او میچسبون. گلاب هم به بهانه نخ نیمخیز از جا بر میخواست و رشته از بالای دار پایین میکشید و وقتی مینشست نیمت با او فاصله گرفته بود. نگاهش رو دوخت به نقشه که لابلای تارهای قالی قاب شده بود. هنوز خیلی مونده بود تا قالی رو تموم کنه. تا اون موقع از دوری گلاب دق می کرد. باید به هر طریق ممکن، حتی اگه شده برای لحظه ای می دیدش. هم اون از این ناامیدی و پریشان حالی در می اومد و هم خودش با روحیه‌ای بهتر کار قالی رو به اتمام می رسوند. این فکر که به ذهنش رسید دیگه یک لحظه هم رهاش نمی کرد. میدونست چقدر درد سرساز و پرخطره، ولی اگه حساب همه چیزو بکنه شاید شدنی باشه. اینکه گلاب از خونه بیاد بیرون غیر ممکن بود و فکر اینکه خودش به خونه رضا بره یه شوخی بیمزه بود، اما خیالش راحتش نمیگذاشت. باید گلابو میدید، باید صداشو میشنید، و یعنی معلوم نبود با این رویه ضعیف بتونه به وعدش عمل کنه. پشت بام خونه های کوچه همه به سبک قدیم بود و همه به هم راه داشت. اون وقتا که داوود پسر همسایه کفتر بازی میکرد، اونم گاهی از پشت بام همسایه خودشو به پشت بام خونه داوود میرسوند و با هم راجع به کفترها صحبت میکردن. یادش اومد یه بار یکی از کفترهای داوود روی پشت بام خونه رضا رفت. داوود با ترس و لرز خودشو روی پشت بام رضا رسوند و کفترشو آورد. میگفت: آقا رضا گفته اگه روی پشت بومشون برم همه کفترامو میکشه. اما داوود به حرفاش توجهی نکرد. دوباره رفت. حق داشت، کفترش اونجا بود. او چه؟ گلاب ارزش کفتر داوود نداشت؟ باید میرفت روی پشت بوم و گلاب رو میدید. شبا نمیشد چون رضا توی خونه بود. روزا هم دوروبر شلوغ بود. زنای همسایه رخت و لباس روی پشت بوم پهن میکردن. بهترین زمان صبحای زود بود که رضا میرفت سر کار و کسی هم هنوز رخت و لباس نشسته بود که بخواد پهن کنه. روی کاغذ نوشت فردا صبح بعد از رفتن رضا بیا به پشت بوم، منتظرت هستم. کاغذ رو تای کرد. میدونست باس باید به دست و پای بیبی بیفته تا کاغذ رو به دست گلاب برسونه. مشکبرا هم حق داشت مقاومت کنه. سن و سالی ازش گذشته بود. دوست نداشت رضا که جای پسرش داشت براش خط نشون بکشه. اما فکر جبران گذشته و حس گناه انگیزه‌ای بود که بالاخره بعد از کمی قرولند کوتاه رضایت بده. کاغذو گرفت که بذاره توی کاسه و به بهونه پس دادن اون در خونه رضا رو بزنه. طبق معمول بچه‌ها در رو گشودن. گلاب گوش به زنگ بود و منتظر جواب نامش. از پشت شیشه در مشکبرا رو دید. دست اسمتو گرفت و طوری که فاطمه بشنوه گفت دستشویی داری؟ بریم. و قبل از اینکه صدای اعتراض و نگفتن اسمت به گوش فاطمه برسه اونو به حیاط کشون. مشکبرا از همون جلوی در کاسه رو پیش گرفت و گفت
ها دست معصومه درد نکنه، بیا مادر کاسه رو بگیر.
گلاب با هیجان کاسه رو گرفت و داخلش رو نگاه کرد. کاغذ تا خورده رو که دید انگار صاحب دنیا شده بود. نفس راحتی کشید و کوشید بر هیجانش مسلط شه. احساس خجالت خاصی از پیرزن پیدا کرده بود. نمیتونست اونو به داخل تعارف کنه. اما مشکبرا بیون که انتظار تعارف داشته باشه خدافزی کرد و رفت. گلاب چنگ زد میان کاسه. کاغذ رو توی مشت گرفت. بعد بیون که توجه فاطمه رو به خود جلب کنه به دستشویی رفت و کاغذ رو با هیجان و ذوق خاصی گشود. با خوندن قطعه شعر یا جمله پرمحبت از شدت شوق دلش از جا کنده می شد. دو سه بار به مرورش پرداخت تا به خونده هاش اعتماد اطمینان یافت. فردا صبح بعد از رفتن رضا روی پشت بوم منتظرت هستم. این پیغام اونقدر مسرت بخش و غیر منتظره بود که حاضر نبود با هیچ خیال و ترسی مکدرش کنه. با خوابهای سبک و پریشان شب رو به صبح رسوند. از همون اول صبح گوش به زنگ بود که رضا از خونه بیرون بره. یوسف زمان بیرون رفتن رضا از خونه رو از صدای زوزه بد آهنگ موتور ماشینش میشناخ. در حالی که سعی میکرد آهسته روی پشت بوم ها راه بره، خود رو به پشت بوم خونه اونها رسوند. ماشین رضا توی خیابون فرعی پیچید. یوسف از اون بالا میله های آبی قسمت بارش رو میدید که لابلای ماشین های دیگه گم شد. مردد بود که پا به پشت بومش رو بذاره یا نه. به دیوار مشترک بین دو پشت بوم تکیه داد. گلاب برای اینکه جلب توجه نکنه پا برهنه و قدم برچین پله ها رو به طرف بالا طی کرد. از کنار اساسی و جعبه های روی هم گذشت و به آرامی در آهنی زنگ زده رو گشود. نسیم سرد و پاک صبحگاهی صورتش رو نوازش میکرد و او رو با خود میبرد به عالم خیال روستا. هوای تازه آزادی زیر آسمان آبی، نفس کشیدن، خندیدن، گفتن و شنیدن، دویدن و فریاد و سکوت رو با هم تجربه کردن. اما همه اینا در برابر نگاه های پرمهر و دلتنگ یوسف که از اون سوی دیوار کوتاه براندازش میکرد ناچیز بود. صدای گریه مرضیه از پایین میومد. یادش نمیومد در اتاق بسته بود یا نه. اگه باز باشه و فاطمه طبق معمول سرک بکشه بعد ببینه گلاب توی رخت خواب نیست. یوسف از اون سوی دیوار به این سو پرید. شوق شیرین توی جان گلاب دوید. اونقدر هیجان زده بود که فکر فاطمه از یادش رفت و او هم با قدم‌های کوتاه و آهسته به طرف او به راه افتاد. یوسف همونجا کنار دیوار ایستاد. در این مدت نچندان طولانی چقدر گلاب تغییر کرده بود. دیگه مثل اون موقع سری و سر به هوا راه نمی رفت. کرشمه و متانت خاصی در راه رفتن و حرکاتش به چشم می خورد. قوس و پیچ و تاب اندامهاش هم زنونه شده بود. برجستگی سینه هاش واضح از زیر لباس پیدا بود. نمی دونست رضا هم مثل اون متوجه تغییرات بلوغ در گلاب شده بود یا نه. همین مسئله شوق و ذوقش رو دگرگون ساخت. گلاب با لبخندی که حالت کج نمکین به لبهاش میداد روبروش ایستاد. یوسف سعی کرد غم چهرهش رو زیر نقاب لبخند بپوشونه و در همون حال گفت: مخلص تیم گلاب خانوم. پایان قسمت 21.
قصه ما تمام شد. قصه